أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
کبر و تکبر در برابر بندگان خدا برای خود مزیت قائل شدن بر دیگران این هم صورت سوم از کبر و تکبر هست این برای شماها زیاد آنچنان که باید خیلی به صورت شنیع به قول معروف به قول اصطلاح علما اخلاق خیلی شنیع مبتلا به نیست اما بی ابتلا هم نمیتوان شماها باشید مثلا ماها از شماها بیشتر گرفتار به این موضوع هستیم ما معممها خدا هم به ما زیاد رحم میکند من معتقدم که اگر بنابراش رحم خدا را تقسیم میکنند که به حساب نیاز باید قسمت مهمش را به معممها بدن چون اینا نیازشون بیشتر است برای ما بیشتر این گرفتاری هست حالا شما به این نظر شکر بکنه که معمم نشده اید توجه بکنید حالا به خیلی نظرها از جمله به این نظر توجه بکنید برای معمم ها بیشتر برای صاحبان مناسب از اونها بیشتر توجه بکنید برای بالاخره اصناف دیگر ولی برای شماها هم بدون اینکه بدون اطلاع نیستید به این مسئله هر کدام به نحوی خانم ها و خواهرها طوری دوستان هم طوری خب این چگونه مهلک است حالا اصلش متوجه شد چگونه مهلک است در طریق سلوک اصولا مزیت بر خود نسبت بر دیگران قائل شدن به هر نحوی باشد ببینید مهلک است خوب در گوشتون باشد این حرفا خب حالا شما میگید که مرحوم مراقی میگه حالا من از باب سال بنده که الان اینجا نشستم میشناسید حالا مرحوم مراقی میگوید که من یعنی الان که من اینجا نشستم باشم صحبت کنم یعنی من دیگه به حساب اینکه یه سوادی در مثلا اصول در فقه در زبان عربی در فلسفه در عرفان تا حدودی چیزهای البته حالا زیاد نمیگیم سواد داریم که کی از اون طرف از این معمم ها بلند میشه بگید تو سواد نداره اقلا عربی که میدانم من به هر صورت زبان عربی که میدانم عرض کنم که مثلا من میگم که به یه خود سواد دارم خب اون کسی که من در خیابان میبینم که اصلا حتی الف بارا نمیتونه بخواند مرحوم نراقه میگوید که یعنی من دیگه نگم که من این سواد را دارم اون ندارد من این مزیت را بر اون ندارم اینکه قابل انکار نیست که پس این چیه؟ میگی بالاخره اگر مزیت بر نحوی برای خود بر دیگری قائل شدی به هلاکت افتادی اونم هلاکتی که اصل همه هلاکت هاست که گفتم اصل همه مهلکات هست و حالا خواهم گفت به شما از اشارات آیات روایات که چه مصیبت ها برای انسان از این ناحیه میاد اصلا و ما خیلی دیدیم حالا من میگم دیگه خیلی دیدیم کسانی که به فکر سلوک افتادن به لحاظ همین مسئله در همون قدم اول موندن حالا هم موندن و خودشون احیانا توجه ندارن ولی خب این مزیت بر خود برای خود نسبت به دیگران قائل شدن به طور کلی بر وجه این مهلکه است خب اینجا این موضوع پیش میاد که مثلا اونو که فرزن یه منصبی دارد بیاد که من منصب ندارم مثلا این یکی اونو که هیچ منصب ندارد یه کاسب جز اساس و هیچ منصبی ندارد اونو که منصب دارد رئیس جمهور هست اونم دارم شاه هست و ما هست و امثال اینها این حالا بیاد من ندارم این منصب را چرا ندارد دارد دیگه من بگم این سواد را ندارم برای خود این مزیت را قائل نشدم که من عربی میدانم اونه میداند خب چگونه است این یا اونی که مثلا به جمال خود میبالد بعد قیافه را دید حالا نگد من بر او امتیازی دارم ندارد امتیاز حالا اگر معتقد باشد در این حد امتیاز دارد یا اونی که هنرهایی در میتواند کسی کاملا بی هنر است اینی که با هنر است نسبت اونی که کاملا بی هنر است واقعا بین اندازه که دارد معتقد نباشد یعنی واقعا روز روشن را انکار بکند اینو مرحوم نراقی عنوان کرد خوب هم تحلیل کرده و عرض کنم که تحلیلش خیلی خوب ببینید به طور کلی مزیت بر خود به دیگران قائل شدن این مهلک است علم دارم سواد دارم هنر دارم جمال دارم مال دارم منصب دارم قدرت بدنی دارم چی دارم بله اینا درست، بعضی هم ممکن از اینها من چیز داشته باشم کسی دیگه ندارد، یعنی چیزی از ظواهر دارم کسی دیگه ندارد. خیر، مرحوم عراقی میگوید که منی که از اول من میدانم در کل واجبات مطیع خدا هستم، از محرمات هم اجتناب میکنم، کسی را از بیخ از اساس میشناسم که فاسق و فاجر است، نه سواد دارد، نه فلسفه میداند، نه عرفان میداند، نه هنر دارد، نه منصب دارد، هم واجبات را ترک میکند و هم محرمات را چی میکنه؟ همش انجام میدهد. من اینجا چگونه بر خود بر این امتیاز قائل نشوم؟ شما اگر دانید جواب نمیدانید، باید نشوم. اگر شدم به این موقعی هستم گرفتار هستم. حالا شما میگید که شما با این صحبت ها خوب دقت کنید، به این صورت اگر بخواهید آدم پیدا بکنید باید به قول مصنوی فانوس به دست بگید روز در کوچه و خیابان گردش میکنید، توجه میکنید؟ حالا پیدا نمیکنید یه مسئله دیگه است، ولی بالاخره حقیقت این است، حقیقت این است. اما جوابش چیه؟ این آدم چگونه خودش را برتر از او نداند؟ چی میداند؟ آخه من میدانم من نماز میخوانم و نمیخواند، من فلان علم را میدانم و نمیداند، من امتیاز بر او ندارم. این امتیازات امتیازات ظاهری است، این ارزش ندارد. حتی اون نماز خوندن و اون واجبات انجام دادن و اون محرمات را ازش اجتناب کردن همش امتیازات ظاهری است. خیلی خوب مرحوم نراقی چیز کرده، یعنی من تحلیل ایشون را خوب دقت کردم، مطلب اونقدر خوشم آمد رحمت الله علیه که واقعا اونا که در این میدان ورزیده‌اند به قول معروف میگن کلام الملوچه، ملوچ معنی اونا که استاد کلام هستن، ملوچ رو چی؟ کلام. واقعا فکرشون و حرفشون آموزنده است. ایشون تحلیل کرده نوشته آخه ما باید متوجه باشیم اینا یک چیز امتیاز، اونی که اینجور است گیر کرده نمیداند امتیازاتش را چگونه نادیده بگیرد و بر خود مزیت بر دیگران قائل نباشد، باید متوجه باشد این امتیازات یک چیز امتیازات ظاهری است، باید واقعیت را نگاه کرد. ما روی واقعیت حساب میکنیم. مسئله این است که انسان از نظر واقع بینی نباید برای خود نسبت به دیگران مزیت قائل باشد. حالا بیام از نظر واقع بینی بررسی بکنیم. اون چی که در نظام وجود از نظر واقع بینی برای یک انسان ارزش است، برای یک انسان سعادت است، برای یک انسان کمال است. حالا من از شما سوال می‌کنم، منصب است؟ بله. در نظام وجود، یعنی اون چی که در این عالم عالم روی اون حساب باز می‌کند، من نظام وجود این است. خوب دقت کنید، این نظام وجود که می‌بینید که جلوه های مشیت حق است، این مشیت حق بفرماد این نظام هستی روی چه چیز در کل در اون به حساب آینده نگری و به حساب واقع نگری روی چه چیز حساب باز خواهد کرد، یعنی می کند و بعد روشن خواهد در نهایت به نتیجه خواهد رسید، روی چه چیز حساب باز می کند؟ روی منصب؟ نه. روی علم؟ بله. نه. علم هر علمی باشد، فقه باشد، ممکن انسان فقیه باشد، فاسق و فاجر و جهنمی باشد، فیلسوف باشد، در اون درجه اسفل جهنم باشد، عارف نظری باشد، یعنی از عرفان نظری خوب بداند ولی جاش جهنم باشد، یعنی عمل نکند، خودش یک موجود نپخته باشد، ممکنه فقه اصول بداند همینطور، ممکنه علوم دیگر بداند همینطور، ممکنه منصب داشته باشد جاش در جهنم از همه پایین تر باشد، یعنی عمیق تر باشد. اینا ارزش نیست، نظام روی اینها حساب نمی کند، یعنی خدا روی اینها حساب باز نکرده. مشیت هم این نکرمکم این دالله چی؟ اتقال. خب حالا ما یک موضوعمون، من نماز می خوانم و نمی خواند، خب این نکرمکم این دالله اتقال آخه اینجا رو شامل میشه. من حرام ها را اجتناب می کنم، اون بنده خدا حرام ها را چی می کنه؟ مرتکب باشد، مرتکب هست. اما من اقلا بین اندازه نمیتونم بر خودم نسبت به خودم بر او امتیاز قائل باشم که من مطیع خدا هستم و فاسق و فاجر هستم. گفتیم اینجا هم نمیتونیم. این چرا؟ این هم چراش یه خورده عمیق است. این نه اکرمکم این دلا اتقاکم، عتقای حالا یا عتقای در عاقبت کدام؟
بله
عتقای در عاقبت دیگه، خیلی عتقای حالا بوده عشقای در عاقبت شده، توجه شده، توجه کردی؟ آیه که نمیگوید عتقا که فعلا امروز عتقاز اکرمکم عندالله، میگوید اونی که عتقا به محضر حق وارد بشود اکرم است. حالا فعلا به محضر حق یعنی در روز وفود الالحق، در روز مرگ اگر به صورت عتقا رفتیم برد. خب حالا من مرحوم ربی میگوید که شما عالم فقیه فیلسوف عارف عامل متقی فعلی از کجا میدانید که این جاهل فاسق فاجر و حتی کافر فعلی در روز مرگ فرد متقی نخواهد شد و شما فرد شقی نخواهید گشت؟ میدانید؟ بله چه کسی میتواند این را بداند؟ هیچ کسی، هیچ کس نمیداند. وقتی امام میترسد از عاقبت، وقتی انبیا میترسد از عاقبت، جز برای خدا برای کسی روشن نیست. عاقبت هر کس یا سابقه هر کس به قول خواجه عبدالله ترجمه کنید. خب برابر این حالا من بیام بگم که من فرده، حالا اون علمنا که به درد نخور، موندین که من یه فرد متقی هستم، مطیع خدا هست، این فاسق و فاجر است، من این اندازه برای مزیت دارم، نه خیر از کجا میدانی؟ آخرش به گور مرد جوجه را پاییز میشمارن، ترجمه کنید، باید اون وقت حساب کرد. حالا منتظر باش تا صبح دولتت بدم ببینیم چی خواهد شد. بنابراین این هم حالا نمیشه روش حساب کرد. الان پس برای هیچ کس در زندگی دنیوی به هیچ وجهی حق ندارد مزیت بر خود نسبت به دیگران قائل بشه، به خیال گرفتار است. فلزا خدای متعال در قرآن کریم اونهایی را که به کبر یعنی به مزیت بر خود قائل شدن بر دیگری به هر نوعی باشد گرفتار هستند، اینها را خدا خیال باف و یا به اصطلاح اونی که بازیچه در دست خیال شده تلقی عنوان کرده نامیده است، مختال. مختال یعنی کسی که با خیالش فقط پیش نمیداند که نمیداند چیست مثلا. خب پس با این تحلیلی که عرض کردم همه فهمیدیم که جدا هیچ کس بر هیچ کسی نمیتواند به صورت جدی و از نظر واقع بینی مزیت چیه داشته باشد. مزیت فعلا کسی حق ندارد بر دیگری به صورت واقع بینی و منطقی و عقلی داشته باشد و تا قائل بشود. حالا این طور که نیست، یعنی مزیتی کسی بر دیگری ندارد، فقط اون مزیت اصلی هم حالا معلوم نمیشود، رون حساب پس هر کسی به این مسئله گرفتار باشد علاوه بر اینکه بر خیال گرفتار است، این محرک است، از محرکات است. خدا از این مسئله خیلی بدش میاد. در مقام سلوک این برای انسان خیلی خطرات دارد. حالا من یواش باش به نکاتی در این زمینه اشاره میکنم. شما از بیان من خوب استفاده کردید اگر دقت کردید، چون شما اگر لااقل برا خودتون امتیاز به این معنا قائل بشید که شما اهل ذکر و معنا هستید نسبت بر دیگران قائل بشید، اگر لااقل این انداز امتیاز قائل بشوید، بالاخره به کبر مبتلا هستید یا نه؟ به کبر مبتلا هستید، ترجمه کنید، بر نحو امتیاز قائل بشید و این خودش نخواهد گذاشت شما پیش بروید. لطمات زیادی دارد، لطماتی که دارد من به اصطلاح به لطماتش یک یک با توجه بر آیات و روایات اشاره میکنم. خب دقت میکنید، اولین لطمه که کبر به انسان میزند که گفتم که من خیلی از یعنی به چشم خودم خیلی از افراد را دیدم که در این وادی در این مرحله سلوک نتوانستند راه به جای ببرند. البته خیلی افراد هر کدام به نوعی لطمه میخورند، به نوعی در خطر قرار میگیرند، بعضی ها را یعنی خیلی که میگم یعنی بعضی ها را از این طریق من به چشم خود کاملا دیدم، اونا که سخت گرفتار کبر و تکبر هستند و سعی میکنند خود را بر دیگران مقدم بدارند، انتظار دارند همه اونها را مقدم بشمارند و خلاصه بدین مرض گرفتار هستند. خیلی از اینها را دیدیم که اینها در سلوک معطل بودند. اولین مسئله که به اصطلاح در این بین پیش می آید در این بین، اینکه اینجور آدم از اول به پیچ و خمی که در و اسراری که و دقائقی که در مقام سلوک از اون مرحله اول قدم گذاشتن در مسیر سلوک پیش می آید و باید انسان اونها را بفهمد و اگر نفهمد قدم از قدم بر نمی دارد، اونها را نمی فهمد. این اولین لطمش هست. دقت کنید، مرض کبر و تکبر نمی گذارد انسان وقتی قدم در مسیر سلوک گذاشت آنچه فهمیدنیست از اول که در مراتب مختلف پیش می آید اونها را بفهمد. خدا مهر می زند بر قلب متکبر. این یکی از سنن الهی است و از این سنت باید ترسید. دقت می کنید، خوب این جمله به گوشتون باشد. خاص دیدم کسان دیگر را ملاحظه بکنید، نظری به اون سالکین موفق بیندازید، ببینید که چقدر از این مسئله به دورند از کبر. نظری هم به مدعیان بیندازید، ببینید که مدعیان چقدر گرفتار به این موضوع بودن تا صدق مطلبی که من به شما عرض می کنم و استنتاجی که از اشارات آیات داریم بر شما روشن بشود. خدا مهر می زند به قلب متکبر. این یکی از کارهای خداست. هر قلبی در او کبر و تکبر شد، هر که باشد، ولو سالکی شروع کرده و متاسفانه به این مرض گرفتار است، عالم باشد، هر که باشد، خدا به این قلب مهر می زند. مهر می زند یعنی اسرار را در مقام و سلوک از اون اول که باید بفهمد نمی فهمد. دیگه از اول معطله دیگه. نه تنها این اسرار را نمی فهمد، این آدم متکبر به حساب اینکه قلب به قلبش مهر زده شده اصلا از اسرار وجود هم بیخبره، چون قلب که مهر خورد از اسرار محروم است. از معارف قرآن هم از اون عمیقاش من از شما سوال میکنم، بیخبر میشود یا نمیشود؟ اگه گفتی رفته بودم من به مشهد، یکی از ملاها را شنیدم اونجا شروع کرده به تکبیر، هر کس فلسفه بداند بخواند و عرفان بداند بخواند از عرفان فرج میکنه. حالا اسمشو نمیگم، گفتن این تازگی ها اینجا دکان باز کرده، فرج میکنه. این نمیفهمد دیگه. وقتی انسان از اول دکان باز کننده بود نخواهد فهمید. با یک چوب همه یه فلاسفه مثلا امثال رضوان الله علیه آکبات بایی ها را، امثال این ها را، مفاخر ما را، علماء شیعه را با یک چوب می راند. هر که فلسفه بداند بخواند، هر که عرفان بداند بخواند، هر که مطالب فلسفه عرفانی بگوید، اینا همه کافرن، اصلا تکفیر میکنه. مهمم هم پس دکانی باز کرد. خب از دکانش معلوم از اول دکان میخواسته دیگه، یعنی کبر داشته کم. و این هیچ وقت نمی فهمد فلسفه درست حسابی یعنی اسلامی چی میگوید، چه حل و فصلی دارد، عرفان اسلامی چی به اصطلاح اسراری از قرآن را برای انسان میفهماند، چه نکاتی از روایات را به قلب انسان میریزد، چه اسرار را از وجود برای انسان روشن میکند. خب نمی فهمد دیگه. مسئله معروف است، انسان دشمن چیزی است که چیه نداند. درشون اینا را میگم به قدر این حرف ها که میگم بداند. دقت کنید روی کسانی که مبتلا به کبر هستن، اینا معمولا از معارف هم محروم هستن. هر شما برید حساب هر کس گرفتار تکبر بود به همون اندازه از معارف عمیق محروم هست، چون جزء اسرار است. اسرار از قلب متکبر چون مهر خورده چیه؟ کنار است. چه اسرار سلوک باشد، چه اسرار قرآن باشد، اسرار وجود باشد، اسرار دیگه دقایق محروم است. قلب متکبر ما دیده معمولا، حالا بحث ما امروز نمیدارم به کجا خواهد رسید، ولی همین که اسم بردیم از آیت واتبار رضوان الله علیه، چه چیزها ما در این باب ازشون میدیدیم، در باب نداشتن تکبر و کبر دیدنی بود، یعنی در این بابم دیدنی بود. انسان میرفت از این بود در حرکات و سکنات و برخورد و گفتار و اینها در اون موجود مطالعه میکرد در جزئیاتش، واقعا دیدنی بود. اصلا مثلا یه وقتی حتی صحبت میکردن که شما فلان مطلب را در مثلا المیزان نوشتید و مثلا کسی میامد میگفت خوب نوشتید و چنین ما فلان موضوع رو نفهمیده بودم، حالا برای ما روشن شد، ساکت میموند، یعنی اون وقت ساکت چیزی نمیگفت و یا چیزی دیگه ساکت میموند یا برمیگشت حرف دیگر میزن. هیچ وقت در مقام صحبت و در صحبتهاش اصلا در مقام صحبتهاش بیاد که من اینجور نتیجه گرفتم، من اینجور، اینا نبود. من خودم یادم است که نمیدونم یه وقتی اینجا گفتم یا نه، گاه خصوصی که میرفتم محضرشون شد دفعاتی در وقت درس که میرسی که بلند بشیم بریم درس، که منم میرفتم به درس جلسه درسیشون، که اونم میرفت به همون درس، میخواستم تو راه هم از ایشون استفاده بکنم چون خیلی وقتش پشورده بود و لحظاتش قابل استفاده بود، دلم میخواست که مثلا پیش اون راه برم و در اون 10 دقیقه یک روب تا به اون مسجد که میرسیم، حالا یه روب مثلا یه 10 دقیقه رفتم محضرش خونه، بلند میشد که بره و سر وقت بود. دفعات اینجور شد، من میخواستم با خود ایشون راه برم که در توی راه هم سوالاتی بکنم استفاده بکنم، یا اقلا از مصاحبتش برخوردار باشم، از همون جوارش برخوردار باشم که اینها خوب میدانه که حساب ها دارد. طوری برخورد میکرد که از اول که بودن میشدم با یک وضعی برخورد میکرد که هیچ وقت نشد که اون برخورد را نکند که من موفق بشم با او راه بروم، یعنی سخت اجتناب میکرد کسی با او راه بره، که در بیرون اینجور برخورد شد که این آغاز اینم طلب است و جزو جلال اوست. ترجمه میکنه خوب دقت تره چی گفتم دیگه، سخت نشد دیگه، هیچ وقت نشد. طوری برخورد میکرد که به ظاهر حالا من یادم رفته جزئیاتش، ولی برخوردش طوری میشد که خلاصه میفهمان که شما برید من هم برم، ترجمه کنید من هم برم، تنها میرفتن میشه که فرمود، روایت فرمود که این از علامات تکبر است، آخه انسان راه بره خوشش بیاد کسی با او یا مخصوصا پشت سر او راه بره راه برود، که فرمود هر قدم که برمیدارد از خدا به همون اندازه هم دور میشود، راه میده و کسی هم پشت سر او، روایت فرمود خوشش میاد هر قدم که برمیدارد راه میرود از خدا دور میشود. فرمود خوبیشون با اون تحقیقات و با اون مرد، خب این مسئله این نبود که ارتباط با این رضوان الله درس خونده بود، خیلی ها درس خوندن، فرمود کنی مسئله این بود که ریاضت داشت، مجاهدت داشت، عبودیت داشت و خدا تعلیم کرده بود و این که کبر نداشت. صحبت ما در این است کسی که کبر و تکبر داشت، برگردیم به اصل مسئله، از اسرار و معارف اینا محروم است، از جمله در مقام سلوت اون که از اول قدم گذاشت باید اسرار را بفهمد، دقایق را بفهمد، اشارات در درون را بفهمد، الهامات درون را بفهمد، هدایت های الهی را بفهمد، هیچ کدام را نمیفهمد، از اول معطل میماند، چون خدا مهر میزند، این سنت خداست، خدا هر قلبی که درش کبر بود تکبر بود مهر میزنه. فرضا من شما توصیه میکنم هر چی میتوانید خودتون را پایین تر از همه بدانید، توجه میکنید، شکسته باشید، شکسته رمز راه است، شکسته، هیچ چیزی مانند این مسئله رمز راه نیست. حالا به این آیه دقت میکنیم، 35 سوره مؤمن، من آیه را میخوانم، دقت میکنم شما هم هرچی میتوانید روی این تأمل کنید. 35 سوره مؤمن، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. حالا این صدر آیه به یک مطلبی به اونایی که مجادله میکنن در آیات خدا بدون حجت و برهان مربوط است، و در آخرش فرماید یک سنت کلی الهی اشاره میکند، این چنین خدا بر هر قلبی که متکبر است مهر میزند. قلوبی که خدا مهر میزند دیگه تحول میپذیرد یا همیشه مهر زده است؟ بله، تحول دیگه نمیپذیرن. این دیگه از اول ختم الله علی قلوبه، اینجور است، اینجور تکبر کبر از اول کار انسان را میسازه. ببینید صدر آیه اشتباه نشه، صدر آیه این بود، فرمود اینا که در باره آیات خدا بدون حجت و دلیل هی مجادله میکنن، بگو مگو میکنن، دلیل و منطق مقبول ندارن که نمیتوانن داشته باشن، اینها مغضوب خدا و مؤمنین هستند. و این فرماست که خدا اینچنین به هر قلبی که درش تکبر بود چی میکنه؟ مهر میزن. یعنی قلب اینها مهر زده شده است، اما سنت خدا سنت کلی است و اون اینکه هر قلبی که متکبر است بر او چی میکند؟ بر او مهر میزند. خب قلب مهر زده، حالا شما دوستان شنیدید این حرف را، این جمله را از من گفتم، قدر این جمله را بدانید، نه اینکه قدر این جمله را که من میگم بدانید، قدر این نکته ای را که از آیات برداشت کردیم و روایت هم خواهم خوند، برای خودتون اگر سالک هستید بدانید. ببینید درون خودتون را جویا بشید، قلب خودتون را، حرکات و سکناتتون را جویا بشید، ببینید کبر ندارید که، ببینید تکبر ندارد، کبر اون خصلت هست، تکبر ظهورش هست. اگر دارید از اول بدانید با این قلب شما نمیتوانید راه برد، این قلب تحول پذیر نیست، فعلا مهر زده است و باید کارش را از اول از این باب درست بکنید، بعد به راه بیفتید. علا کل قلب متکبرین جبار. عرض کنم که به این بیانی که از حضرت عیسی علیه السلام داریم هم توجه میکنیم. حضرت عیسی در بیاناتش قبلن هم گفتم گاهی یه چیزهای بیانات حضرت عیسی هم به این نکات بیشتر نازل است. این بیان را در جامع سعادات مرحوم نراوی جلد اول صفحه 350 از عیسی ابن مریم نقل میکند که فرمود کما ان الزرع ینبت فی السهل ولا ینبت علی الصفا کذلک الحکمه تأمر فی قلب المتواضع. مطلب عجیبی است. عیسی میگوید که مثال میزنه، میگه که به طوری که تخمی که میپاشید زراعت میکنید، مثلا دانه گندم دانه های دیگه، در زمین هموار در خاک نرم اونجا رشد میکند، ولا ینبت علی الصفا، اما روی سنگ سخت اگر این تخم را بیندازید رشد نمیکند، تحول نمیپذیرد، کذلک الحکمه تعبر فی قلب المتواضع ولا تأمر فی قلب المتکبر. حکمت هم در قلب شخص متواضع جا میگیرد، رشد میکند، نه در قلب متکبر. حکمت همون است که در سلوک برای انسان تعلیم میشود، خدا هدایت میکند، دستشو میگیرد، جلو میبرد. چه گفتم وقتی انسان تکبر داشت از اول سلوک از این مسئله چیه؟ محروم است. این البته گوشه ای از حکمت است. در کل باید گفت حکمت اسرار را فهمیدن، اسرار قرآن باشد، وجود باشد، اسرار سلوک باشد، اسرار سلوک. میگوید عیسی به طور که در سنگ سخت دانه رشد نمی کند، حکمت هم در قلب متکبر رشد نمی کند. علا ترانور عیسی یه مثالی زد، میگه که الا ترون انه من یتشمخ برأسه الی الصدر شجه و من یتعطی ازله و اکنه. نمیبینید این سقف را شما اگر سرتون رو خواستید به سقف بزنید سر شما را میشکند، اما سرتون رو پایین آوردید از آفتاب شما را از تابش آفتاب چی میکنه؟ نگهداری میکنه. همین سقف با شما اگر سر بهش بزنید چی میکنه؟ میشکنه. اما سرتون رو پایین بیارد همین سقف شما را از سوزش آفتاب چی میکنه؟ نگه میداره. دو کار با شما میکنه، سرتون خیلی بلند کردید میشکنه، پایین آوردید. لطیفه است در این حرفش ها، یک سقف با انسان دو کار انجام میده، یا انسان روی سر انسان سایه میاندازد، در پناه خود قرار میدهد، و یا سر انسان را چی میکنه؟ میشکنه. قلب متکبر اینجوریست. خب بینم در این زمینه. این یک نکته بود که در مقام سلوک از اول کار انسان را خراب میکنه. نکات دیگری هم من تونتون اشاره بکنم که به این نکات هم توجه میکنم. این نکات را من با خوندن یکی دو روایت به شما عرض میکنم. روایتی که اول عرض میکنم اصول کافی جلد سوم باب کبر، عن ابی جعفر به ابی عبدالله علیهم السلام قال، فرمودن از امام باقر امام صادق سلام الله علیه ما قال فرمودن لا یدخل الجنت من فی قلبه مثقال ذره من کبر. کسی داخل بهشت نمیشود، داخل بهشت نمیشود کسی که در قلبش به اندازه ذره کبر باشد. خب داخل بهشت نمیشود، معنیش میشود شما که مکرر اشارات گفتیم داخل بهشت نمیشود. الان اگر در سلوک کسی سلوک عبودی را شروع کرد، یعنی به سوی بهشت راه پیدا نمی کند، نزدیک نمی شود، داخل نمی شود، یعنی در سلوک پیشرفت می کند یا نمی کند؟ نمی کند. اینم یک رفت. خب عرض کنم که کبر سالکی که در مقام سلوکش با کبر می خواهد پیش برود، با کبر بر ناس، با کبر بر مردم منظور است، نه کبر بر خدا. حالا اون کبر بر خدا که به جای خود محفوظ است، کبر بر مردم میخواهد پیش برود، این از جمله خطراتی که باش مواجه هست از همون اول سلوک که مانع میشود. در برابر القاعات خطرناک، خیلی خطرناک، خیلی مهم است، شیطانی در خواب یا احیانا در حالت بیداری به صورت اینکه به قلبم افتاد، به قلبش بیفتد بیابد، یا احیانا اگر به مرحله ای از مشاهدات و مکاشفات ابتدائیه رسیده باشد، در این عرص صورتش در برابر القاعات و تلبیسات و تدلیسات شیطانی به انواع مختلف قرار میگیرد. در خواب به نحوی، در بیداری قبل از اینکه از مشاهدات و مکاشفات ابتدائیه برخوردار بشود به نحوی، و در اونجا که از مشاهدات و مکاشفات ابتدائیه در نتیجه بعضی از ریاضات ولو کبرات داشته برخوردار گشت به نحوی دیگر. اینو توجه داشته باشید، ممکنه به شما مورد سوال بشه برای کسی که به کبر مبتلا هست و سلوک را شروع میکند، مگر ممکن است به مشاهدات و مکاشفات برو در مرحله اولیه، در مراحل اولیهش نائل بشود؟ بله ممکن است. این مراحل اولیه میگه، ما اشتباه نشه، ممکن است و خیلی هم شده و خیلی هم در همینجا القاعات و تلبیسات و تدلیسات شیطان پیش میاد. این هم خیلی برای سالک خطرناک است. شما در ابواب مختلف اگر با سالکینی که در تحت این القاعات قرار میگیرن روبرو شده باشید میفهمید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر.